بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين. ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية. بعد از اینکه ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرمودند در جایی که تنها منفعت حلال روغن استصباح است و اون منفعت نادر است مثل روغن بنفشه، در این جور موارد اگر بخوای روغن نجس رو بفروشی باید قصد استصباح بکنی، و در دو مورد بعدی که استصباح منفعت غالبه یا منفعت مساویه فرمودن قصد استصباح لازم نیست. حالا این سؤال مطرح میشه که آیا قصد استصباح در روایات شریفه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین اثری از آثارش هست یا نه؟ دیدی ما اگر گفتیم در اون سه قسمت، قسم اولش قصد استصباح معتبره به خاطر نس بود، اون روایت رو حمل می کردیم بر جایی که تنها منفعت حلال روایت ها که می گفت دهن متنجس رو می تونی بفروشی، می گفتیم اون روایت اطلاق داره، می گیره جایی رو که تنها منفعت حلال روغن استصباح باشه و منفعت نادره باشه. اون وقت می گفتیم جایی که تنها منفعت استصباحه و این منفعت نادره است، اگر بخواد روایت همین طوری بگه بی صحیحه، خب همین طوریش که مطلق منصرفه به منافع محرمه است، اکل مال به باطله، پس باید قید بزنیم، یعنی بگیم این روایت شریفه که می فرماد دهن متنجس رو للاستصباح می تونی بفروشی که مطلقه، دهن متنجس رو للاستصباح میتونی بفروشی مطلقا، چه تنها منفعت این دهن متنجس استصباح باشه و این منفعت نادره باشه، چه منفعت غالبه دهن متنجس استصباح باشه و چه منفعت مساویه باشه، همه رو میگیره. منتها میگفتیم این روایت شریفه در جایی که دهن متنجس منفعت نادرش استصباحه، اینجا اگر بخواد شامل باشه باید مقید به صورتی باشه که قصد منفعت نادره رو کردی و الا انصراف به منافع محرمه پیدا میکنه، اکل مال به باطل میشه. یعنی ما اگر میگفتیم قصد استصباح معتبره به برکت روایت، میگفتیم اطلاق روایت شامل جایی میشه که تنها منفعت استصباح و منفعت نادره، به خاطر این روایت میگفتیم. حالا سوال اینه آیا در روایت کلمه یه قصد استصباح آمده یا در بعضی از روایات یا نه؟ شما اگر قصد استصباح رو معتبر میکنید توی مورد خاص، اون جایی که منفعت نادرش استصباحه، فقط تو اون مورد قصد استصباح رو میارید، اونم نه به خاطر اینکه تو روایت این قید باشه، چون اگه نیاریدش منصرفه به منافع محرمه پیدا میکنه. ایشان میفرمان نه، حقیقتش در روایات قید قصد استصباح نیست، اینم که ما مثل روغن بنفشه رو مقید به قصد استصباح کردیم به خاطر اینه که اگر نکنیم منصرف به منافع محرمه پیدا میکنه، انصراف به منافع محرمه پیدا میکنه و لذا در قسم دوم و قسم سوم که چنین انصرافی نبود چنین تغییری هم نبود. و الا اگر شما در روایات نگاه کنید هیچ روایت این قید قصد استصباح را ندارد. ممکنه از اون روایت سعید اعرجی که گذشت، اون روایت اعرجی که داشتیم، بله سعید اعرج، از اون روایت بله دارم دنبال اون فلا تبعه الا لمن تبین له، روایت اسماعیل ابن خالق بود، نظر عبدالخالق بود، از اون روایت اسماعیل ابن عبدالخالق بله که اسم سعید اعرج هم تو اون روایت آمده بود که سأله سعید الاعرج السمان و انا حاضر ان السم، از اون روایت استفاده بشه قصد استصباح هم معتبر. ممکنه کسی چنین توهمی کنه، از کجای روایت؟ از اونجا که امام علیه السلام فرمودن فلا تبعه، روغن رو نفروش الا لمن تبین له، مگر به کسی که بهش بگی نجسه، فیفتا اولل اسراج یا لسراج، پس او بخره برای چراغ، بخره برای چراغ یعنی قصد استصباح کرده باشه تو معامله. ممکنه کسی از این روایت استفاده کنه قصد استصباح معتبر، ولی اگر دقت کنید از این روایت هم چنین استفاده ای نمیشه. امام علیه السلام میفرمان نفروش روغن نجس را مگر به کسی که بیان میکنی برای اون نجسه، که انگیزه از این بیان چیه، برای چی، غایت این بیان چیه، چرا بیان کنی، فیفتا اول سراج، برای اینکه این بخره بعد برای سراج ازش استفاده بکنه، اما نداره که موقع بیع حتما قصد سراج داشته باشه، این میخره برای سراج هم استفاده میکنه، اما موقع بیع فروشنده و خریدار هر دوتا چنین قصدی باید داشته باشن از این روایت فهمیده نمیشه. این نظیر اون قول امام علیه السلام در روایت معاویه ابن وهب که حضرت فرمودن یبینه لمن اشتراه لیستصبح به، بیان میکند نجاست رو برای کسی که میخرد، برای چی بیان کند، لیستصبح به، تا بعدن برای استصباح استفاده بکنه، اما دیگه نداره که موقع بیع قصد استصباح شده باشه. تلخص الکلام مما ذکرنا الهنا، این که مسئله قصد استصباح در روایات نیومده، اگرم ما تو اون قسم اول میگفتیم قصد استصباح باشه برای این بود که انصراف به منافع محرمه پیدا نکنه، و الا اگر نبود تو همون قسم اول هم نمیگفتیم قصد استصباح معتبر. ثم ان الاخبار المتقدمه خالیه عن اعتبار قصد استصباح، مثلا به بعد ثم ترتیب ذکری، اخبار متقدمه خالی از اعتبار قصد استصباح هم، یعنی امام قصد استصباح رو تو اخبار معتبر نکردن. چرا تو این اخبار قصد استصباح معتبر نشده؟ یه نکته ای رو هم عرض بکنم تا عبارت تکمیل بشه. با اینکه تو قسم اول گفتیم قصد استصباح معتبره، سه جور داشتیم دیگه روغن متنجس، اون جایی که تنها منفعتش که منفعت نادر از استصباحه، اونجا گفتیم قصد استصباح معتبره. خب خوب بود امام علیه السلام لااقل اونجا رو میفرمودن، اما اصلا امام نگاه بکنید در روایات هیچ کدومش کلمه قصد استصباح نیست. شما میگید از سه قسمی که جلسه گذشته خوندیم تو قسم اولش موقع معامله باید قصد استصباح بشه تا انصراف به منافع محرمه پیدا نشه. خب اگر تو اون قسم اولش باید قصد استصباح بشه، پس چرا امام همون قسم اولا نفرمودن؟ میفرماد به خاطر اینکه مورد روایات روغن زیتون و امثال روغن زیتون، مورد روایات مثل روغن زیتونه که ولو نجس باشه اما منفعت مقصوده و غلائیش استصباحه، حالا یا منفعت غالبه یا لااقل منفعت مساویه، و اونجور جاها ما گفتیم قصد استصباح معتبر نیست دیگه. و و لذا ولو در قسم اول از سه قسمی که خوندیم قصد استثبات معتبره، اما امام نفرمودن چون مورد روایات اون قسم اول نبوده، مورد روایات قسم دوم و سومه که استثباتش منفعت غالبه باشه یا منفعت مساویه باشه، اون نیاز به تغییر نداشت. ثم ان الاخبار المتقدمه خالیتون ان اعتبار قصد استثبات، خالی از اعتبار قصد استثبات هم نیست دیگه، قصد استثبات تو اخبار متقدمه. چرا قید قصد استثبات نیومده با اینکه در قسم اول از اقسام ماضیه قصد استثبات معتبره؟ لأن مورد اخبار خبر ان مما، لأن مورد الاخبار از مواردی است که استثبات در اون مورد منفعت مقصوده است، منفعت مقصوده از اون روغن ها، منفعت مقصوده ای که این چنین صفت دارد کفایت میکنه در مالیت عرفی روغن ها. اونجایی میگیم قصد استثبات معتبره که اگر قصد استثبات نکنی انصراف به منافع محرمه داشته باشه. با قصد استثبات مالیت شرعی میخوایم درست کنیم، یعنی بگیم روایت اینجا رو شامل نشه مالیت شرعی داره. اگر یه جا خود به خود روغن مالیت عرفی داره انصرافی هم در کار نیست، اونجا برای چی بگیم قصد استثبات معتبره؟ چون مورد روایت جایی بوده مثل روغن زیتون که استثبات درش منفعت غالبه، که چون منفعت غالبه استثباته کفایت در مالیتش میکنه، منفعت محلله مقصوده داره، مالیتش که درست شد انصرافی هم که در کار نیست، لذا قصد استثبات برای صحت به لازم نبود امام نفرمودن. یه بار دیگه عبارت ثم ان الاخبار المتقدمه خالیتون ان اعتبار قصد الاستثبات. چرا؟ لان مورد الاخبار مما یکون الاستثبات فی ذلک المورد منفعتا مقصودتا من الادهان کافیتن فی مالیت حل عرفیه. و اساسا جایی پای قصد رو به میان میاریم که شیء مالیت عرفیه نداشته باشه. وقتی شیء مالیت عرفیه نداشت، برای اینکه انصراف و اکل مال به باطل پیدا نشه قصد استثبات رو معتبر میکردیم، نه تو مورد این روایه. و ربما همون مطلبی که از خارج گفتن، و ربما یتوهم من قوله علیه السلام فی روایت الاعرج المتقدمه فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاء للسراج یتوهم اعتبار القصد. چه بسا توهم می شود از قول امام علیه السلام در این روایت اعرج متقدمه که فرمود نفروش این روغن رو مگر به کسی که بیان می کنی برای او نجاستش رو، که او بخرد برای اینکه بعد استفاده سراج ازش بکنه. از این استفاده میشه اعتبار القصد. چجور اعتبار القصد استفاده میشه؟ امام میگن نفروش مگر به کسی که بهش اعلان میکنی تا او برای سراج بخره، برای سراج بخره، یعنی موقع معامله قصد داشته باشن طرفین دیگه. ایشون میفرمان این توهم ممکنه بشه، اما و یدفعهو، یعنی یدفعو ذالکت توهم را، چی یدفعهو؟ ان الابتیاء للسراج انما جعل غایتا للاعلام به معنا ان المسلم اذا اطلع على نجاسته فیشتریه للاسراج. دفع می کند این توهم را اینکه ابتیاء برای سراج، خریدن برای چراغ، همانا به عنوان غایت اعلام قرار داده شده در روایت، نه به عنوان یه چیزی که قصدش لازمه. امام علیه السلام فرمودند بیان بکن. برای چی بیان بکن؟ غایتش چیه؟ فیاب تا اول سراج، تا او برای سراج بخره و برای سراج استفاده بکنه، نه اینکه به عنوان یه شیعی که قصدش در معامله معتبر باشه در روایت ذکر شده باشه. لزام امام نفرمودن خریدار و فروشنده هر دو باید چنین قصدی داشته باشن. اونی که میگه قصد معتبره میگه هر دو باید قصد بکنه، همچی چیزی تو روایت نیست. این داره میگه بیان بکن، فایده بیانم اینه که او بخره ازش برای سراج استفاده بکنه. به معنا یعنی چه فایده بیان اینه؟ به معنا ان المسلم هنگامی که اطلاع بر نجاستش پیدا بکنه فیشتری هل الاسرار، میخره برای چراغ روشن کردن، اما از این که تو موقع معامل هم چنین قصدی باشه بین طرفین یا چنین قصدی نباشه. این نظیر و قوله علیه السلام فی روایت معاویه ابن وهبه که حضرت فرمودن یبینه لمن اشتراه، چرا یبینه لیستس بهبه، تا استثباه کند به واسطه این چرا، بیان بکنه تا بعدن استثباه صورت بگیره، اما نداره که بیان بکنه تا موقع معامله طرف این قصد استثباه کرده باشن، این نیست در روایت. گذشتیم از این مطلب. دو تا تذکر من خدمت شما عرض کنم که به هم مربوطن هستن، بعد استفاده میکنم. تذکر اول اون صفحه 69، ایشان فرمودن در مورد مثل روغن بنفشه، فرمودن اگر قصد استثباه نشه انصراف به منافع محرمه پیدا میکنه، چون روغن بنفشه استثباه منفعت نادرش هست، منفعت شایعش اکل دیگه، بنابراین اگر موقع بی نگن برای استثباه یا لااقل قصد استثباه نکنن خود به خود انصرافه به منافع محرمه پیدا میکنن. عرض میکنن در صورت که مشتری علم به نجاست نداشته باشه همینطوره، وقتی روغن بنفشه را من دارم به شما میفروشم، روغن بنفشه برای اکل معمولا به کار میره، شما علم به نجاست ندارید، انصرافه به منافع محرمه پیدا میکنن. اما اگر علم به نجاست داشته باشه مشتری چی؟ بازار مسلمون ها مسلمونه، به خصوص که از مسلمون های لاعبالی هم نباشه، چون خیلی کمن کسانی که اونقدر لاعبالی هم که نجاست هم بخور. خب اگر علم به نجاست داشته باشه طرف، به خصوص که لاعبالی هم نباشه، اگر معامل مطلق باشه انصرافه به صورت حرامش پیدا میکنه، انصرافه به منافع محرمه پیدا میکنه. ایشان چی فرمودن؟ ایشان فرمودن اونجا که مثل روغن بنفشه یک تنها منفعت حلال، وقتی نجس شد تنها منفعت حلالش اسراجه، و دو این منفعت هم مسدود عقلانی، باید قصد منفعت اسراج بکنی تا انصراف به منفعت حرام پیدا نشه. عرض میکنم همه جا این حرف درست نیست، چون اگر مشتری علم به نجاست داشته باشه اونجا انصراف پیدا نمیشه، تا برای اینکه جلوی انصراف گرفته بشه احتیاج باشه قصد منفعت استثباه شده باشه. اگر شما میگید قصد استثباه معتبره در مثل روغن بنفشه برای اینکه انصراف پیدا نشه، اونجایی که علم به نجاست هست این انصراف پیدا نمیشه، پس باید تفسیر بدید، تفصیل بدید تو همین جایی که منفعت منفعت نادره است، استثباه منفعت نادره است، و تفصیل بدید بین جایی که مشتری علم به نجاست داره کمکم کنید و جایی که مشتری علم به نجاست نداره. کلام به این مقدار تمام نمیشه، لکن اگر بخوایم شاگردی محضر شیخ رو تمام بکنیم رضوان الله تعالی علیه، عرض میکنیم حتی اینجام ولو انصراف تمام انصراف نیست، اما تا قصد استثباه نکنی معامله تصحیح نمیشه. چرا؟ چون ما اگر میگیم قصد استثباه معتبره فقط به خاطر این نیست که اون انصراف جلوش گرفته بشه، بلکه به یه جهت دیگه هم هست. میدونید روغن بنفشه نجس که منفعت نادرش استثباهی، مالیات عرفی نداره، که مالیات عرفی اصلا نداره، این مثل اون میته ای میمونه که تنها منفعتش اینه که بذاره تو صد ازش استفاده بکنه، اون مالیت عرفی پیدا نمی کنه. روایاتی که میگن روغن نجس رو برای استثباه میتونی بفروشی، نمیتونیم بگیم مطلقا میتونی بفروشی حتی این جایی که مالیت عرفی نداره، چون عرض کردم این روایات اطلاق اونقدر قدرت نداره که حکیم رو تبدیل به سفیه بکنه، نمیتونید بگید این روایات درست توجه کنه، نمیتونید بگید این روایات اطلاق دارن، میگن میتونی روغن رو بفروشی ولو مالیت نداشته باشه که معاملش اکل مال به باطل بشه، که مبادله مال بلا مال بشه، اینو که نمیتونیم بگیم. که رو این اساس برای اینکه معامله در جایی که منفعت نادر استثباهه برای اینکه معامله از لغویت در بیاد، حالت صفحی پیدا نکنه، لااقل باید قصد استثبات بشه. یعنی ما که در جایی که منفعت نادر استثباهه، در جایی که منفعت نادر استثباهه میگیم قصد استثباه باید بکنیم، به دو جهت میگیم قصد استثباه بکنیم. یک، قصد استثباه بکنید تا اون انصراف پیدا نشه، این در جایی که علم به نجاست نداره مشتری، که اگه قصد استثباه نشه اون انصراف پیدا میشه. دو، قصد استثباه بکنید تا معامله از حالت صفحی بودن در بیاد. بله، اگر معامله قصد استثباه نکنید، معامله صفحیه دیگه، یه چیزی که هیچ فایده ای نداره، داره خرید و فروش میشه. فایدهش اینه که یه کسی یه جایی استثباه بکنه، اینا که مالیت نمیده. رو این اساسه که میگیم حتی در این صورت هم قصد استثباه معتبره. و به ما ذکرنا، همونطور نگردار تا نگردارانه، و به ما ذکرنا، معلوم میشه اونچه که مرحوم شیخ در صفحه 70 فرمودن اونم به تنهایی کارو درست نمیکنه. فرمودن نه، لو علمنا عدم التفات المتعاملین الى المنافع اصلا امکن صحتها لانه مال واقعی شرعا قابل لبذل المال به ازائه. تو همون صورت اول مثل روغن بنفشه فرمودن همه این که ما میگیم قصد استثباه بشه برای اینکه انصراف به منافع محرمه پیدا نشه، لذا اگر جایی هستن التفات به منافع نبود که اون انصراف پیدا نشد، قصد استثباه هم لازم نیست. از مرحوم شیخ میپرسیم قصد استثباه لازم نیست، معامله صحیحه ولو صفحیه؟ نگید معامله صفحی نیست به خاطر اینکه شارع اعتبار مالیت کرده، فرموده دهن نجس رو میتونی بفروشی. شارع اعتبار مالیت کرده، نه جایی که معامله صفحی باشه. اگر یه معامله صفحیانه رو که شارع نمیاد بگه تعبدن من اینو امضا میکنم، تعبدن میگم صحیحه. رو این اساس چون ما ببینم متوجه میشید دارم چی میگم یا نه، چون ما قصد استثباه رو به دو جهت بهش نیاز داریم. یکم به خاطر اینکه انصراف به اون منافع محرمه پیدا، بگید پیدا، این یعنی نشه، یعنی حتی اگه نفهمیدیدم به حرکت دستم جواب بدید. ما اگر قصد استثباه رو معتبر میکنیم به دو جهته، یکم به این جهت که انصراف به منافع محرمه پیدا، احسنتو، و دوم به این جهت که معامله از صفحیت در بیا. اونجایی که هیچ منافع رو بهش التفات ندارن، تو مثل روغن بنفشه، درسته انصراف حاصل نیست چون توجه اصلا به منافع ندارن، اما مالیت هم وجود نداره چون منفعت نادره ما صحیح مالیت نیست. اون روایات هم که نمیاد بیع صفحی ها تصحیح بکنه که. رو این اساس حتی جایی که التفات به منافع نیست، اگر منفعت تنها منفعت حلال استثباه و این منفعت هم منفعت نادره است، قصد استثباه معتبره. معتبره برای اینکه معامله از صفحیت در بیاد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به ما نگم شارع اعتبار مالیتشو کرده دیگه، روایات داریم دیگه، قصد استثباه میخواد بکنید برای چی؟ به مرحوم شیخ میگیم اون روایات اینقدر قدرت ندارن که معامله ای که قصد استثباه توش نشده صفیحانه است، این معامله رو تعبد به صحتش بکنن. آخه ممکنه شما بگید روایات میگن دهن متنجس رو میتونی بفروشی مطلقا، چه منفعت حلالی غیر از استثباه داشته باشه چه؟ و چه اون جایی که منفعت حلالی غیر از استثباه نداره، این منفعت نادره باشه و معامله صفحی بشه چه؟ نشه. همش رو شارع میخواد تعبد به صحتش بکنه. اینجور اطلاق از روایات گرفتن مساویست با صفحی کردن شارع حکیم. رو این اساس اینجور اطلاق نمیتونیم بگیم. نمیتونیم بگیم دهن متنجس معاملش درسته ولو قصد استثباه نکرده باشی و تنها منفعت همین منفعت باشه، این منفعت هم نادر معامله، معامله صفحیه در این حال معامله صحیحه به تعبد شارع. شارع تعبد حکیما نمی کنه، تعبد لغو نمی کنه شارع. رو این اساس شارع مقدس این جور موارد مثل روغن بنفشه که منفعتش منفعت نادر است استصبا براش و تنها منفعت همینه وقتی نجس شو، در این موارد تنها در صورتی میتونیم بگیم معامله درسته که قصد استصبا شده باشه. ما اگر میگیم قصد استصبا معتبره به دو جهت میگیم قصد استصبا معتبره، یکی اینکه اون انصراف محقق نشه در جایی که انصراف هست، دوم اینکه معامله از حالت صفحی در بیاد. شیخنا شما میگید متعاملین اگر التفات به منافع نداشته باشم قصد استصبا لازم نیست، چون شارع تعبده به مالیت کرده، شارع فرموده با اون روایات فرموده هذا مال شرع. اگر شارع بدون قصد استصبا تعبد مالیت تو این معامله بکنه، یعنی یه معامله سفیهانه رو تعبد مالیت درش کرد، یعنی یه معامله سفیهانه رو امضا کرده، اون روایات اینجا رو نمیگیره. برای اینکه معامله از حالت صحیحی در بیاد ولو اون انصراف وجود نداره چون التفات نیست، اما مشکل داریم معامله صحیحه. برای اینکه از معامله از حالت صحیحی در بیاد چاره‌ای نداریم مگر اینکه بگیم قصد استصبا معتبر. شاید اون صفحه همی که ایشان فرمودن صفحه 69 آخر صفحه 69 صفحه هم فرمودن اشاره به بعض از همین حرفایی باشه که ما عرض کردیم. یک کسی اول این جاهای حرفی داشت، شما بفرد معامله صفحهی باطله، برعکس شما برعکس داری میگی شیخنا رجب، اونی که تفسیر میده معامله صفحهی ها میگه باطله، نه معامله صفحه. معامله صفیح اگه شخص صفیحه اما معامله‌ای که داره انجام میده رو ضوابط عقلایی باطل باشه، اون معامله‌ای که باطله المعامله تو صفیحیه است نه معامله تو شخص صفیح. چرا فکر کنه چرا معامله باطل بشه؟ غایت الامر وقتی فهمید نجس بهش فروختن خیار فسخ پیدا میکنه، چرا معامله باطل بشه؟ شما که میگید اشکال داره بگید چرا اشکال داره؟ چون بیعه، اهل الله البیع شاملش میشه، مبادلت و مالن به مالن، فقط یه علمی نداره خریدار، این علم فقط موجب میشه بعدن خیار فسخ پیدا بکنه، بیش از این بله؟ چرا مطمئن در مقابل ثمن؟ پول در پول داده در مقابل روغن، روغنم تحویل میگیره، حالا هدفش چه استفادیه ما چه کار داریم؟ اینجور اگر باشه یه سوال ازت میکنم جواب بده، اگر من انگور رو میفروشم به این بنده خدا یقین دارم میخواد بره شرابش کنه، این معامله رو باید بگی صحیحه یا باطله طبق این تصوری که شما دارید؟ باطله. احدی از فقها نگفته باطل، نه تنها احدی از فقها نفرموده باطله، معصومین تصریح کردن سلام الله علیهم، خاندان بعید سلام الله علیهم اجمعین تصریح کردن به اینکه این معامله صحیحه. ما چه کار داریم؟ برای چی میخواد استفاده بکنه؟ انگور مال عرفه، پول در مقابل انگور داره قرار میگیره، مبادلت و مال به مال، کار تمام شد. عزیز من هدف مشتری چیه؟ کار به صحت و بطلان بیع نداره، پول در مقابل روغن میده، هدفش استفاده حلاله. از شما بپرسم، شما که میگید پول در مقابل منفعت حلال میده، شما میری تو بازار روغن بخری درسته؟ 5000 تومان میده یه 5 کیلویی میخری، بهت میگم چی خریدی؟ چرا میگی روغن خریدم؟ بگو سرخ کردن تخم مرغ خریدم، پختن برنج خریدم، تو آب گوش ریختن خریدم، چون اون منافع قصد کردی. صرف گوش کن، صرف قصد منافع باعث نمیشه پول در مقابل منفعت قرار بگیره. پول در مقابل خود عینه، پول در مقابل عینه، عینم مالیت داره. خب عزیز من تمام این سوالاتتو جواب دادم. مشتری به عنوان عین نجس عین پاک میخره، خب درسته، فرمودی به عنوان عین پاک میخره، پس پول در مقابل منفعتش قرار داده شده، اینو که باطل کردم. گفتی عین نجسه، گفتم عین نجس باشه، مالیت که داره، مالیت که داشت اهل الله البیع شاملش میشه. گفتی خب نمیدونست، گفتم خب ندونه خیار فسخ پیدا میکنه. بعد از این اگر بخوایم هی دوباره بحث کنیم دور باطله. شما اینا قبول دارید که معامله وقتی میشه در به پول در مقابل این قرار میگیره، نه پول در مقابل منفعت قرار بگیره. منفعت هدف از معامله مطمئن نیست، هدفه. نه دیگه نمیبخشم. شما بفرمایید. التفات یعنی اون صفحه 70 میفرمایید. یه بار دیگه این تناقضا تعقیب کنید. در صبر بکن. در صورت التفات اگر قصد نکنن استصباحا، چون انصراف به منافع محرمه پیدا میکنه، چون اون انصراف پیدا میشه حق مال بلا ماله، و حال اون که در صورت عدم التفات این انصراف پیدا نمیشه، این انصراف که پیدا نشد دیگه اکل مال بلا مال و نمیدونم اکل مال به باطل و اینا نمیشه. این پاسخ شما. اما اشکال به کلام من بمونه. اثانی ان ظاهر بعض الاخبار، باز در عبارت چیزهای دیگه هم هست. بعضی از دوستانه میگن حالا هرچی از اشاره بکن اون دیگه میشه درس خارج. منم که بنانیست اهلیت برای گفتن درس خارج ندارم، که رو این اساس دیگه بقیهشو خودتون فکر کنید. مسئله دوم و اشکال دومی که مطرح می‌فرمان اینه که ما می‌خوایم ببینیم آیا اعلام در موقعی که ما دهن متنجس رو داریم می‌فروشیم واجبه یا واجب نیست. چون در بعض روایات اینطور بود، اون روایاتی که در باب داشتیم امام علیه السلام مثلا صحیحه معاویه ابن وهب ذیلش داشت، یبین حول من اشترا، یبینه بیان بکنه، جمله خبری است اما در مقام انشاء امر ظهور در وجود داره. یا در اون روایت دیگر، روایت ابی بصیر موثقه ابی بصیر، امام علیه السلام فرمودن و اعلمهم اذا بعت، آیا اعلام وجوب داره یا نه؟ اگر وجوب داره، وجوبش وجوب شرطیه یا وجوب نفسیه مولویه تکلیفیه؟ یه وقت میگیم باید وضو بگیری، باید وضو بگیری، نه یعنی این وضو واجب شرعی اون فی قبال الصلاه، باید وضو بگیری یعنی وضو شرط برای نمازت. اگر اعلام واجب باشه به عنوان یک واجب نفسی واجبه یا به عنوان یک واجب شرطی واجبه؟ چون روایات که بود بعضی ظهور در واجب نفسی داره. یبین حول من اشترا لیستس بهبه اعلم هم اضابعتن، اینا ظاهره در وجوب نفسی دارن. اما اون روایت فلا تبعه الا لمن تبین له، الا لمن تبین له، نفروش مگر به کسی که بیان میکنی بش. این اینکه میگن لا تسله الا فی جلد المعکول، لا تسله الا مستقبل القبله، این نه یعنی استقبال قبله وجوب نفسی داره، که این یعنی استقبال قبله شرط صلات. از کلام در این واقع میشه که اولا مطلقا اما از این که وجوب وجوب نفسی باشه یا وجوب شرطی باشه میتوانیم وجوبی برای اعلام ثابت بکنیم یا نه؟ ثانیا اگر اعلام واجب شد وجوبش وجوب نفسی یا شرطی؟ ایشان میفرمان الذی ینبغی ان یقال، این است که اگر گفتیم اشتراط استصباح در معامله شرطه، شرط صحت معامله، یا لااقل توافق قبلی بر استصباح، یه وقت تو متن معامله شرط میکنن یه وقت نه قبلا توافق میکنن تو معامله فقط قصد میکنن بدون اینکه شرطی باشه، اگر گفتیم اشتراط استصباح یا لااقل قصد استصباح شرط در صحت معامله، معلومه در این صورت حتما اعلام واجب میشه، چون شرط اشتراط استصباح متوقفه بر اعلام نجاست، کما اینکه قصد استصباح متوقفه بر اعلام نجاست. رو این حساب نجاست اعلانش واجب میشه. از شما سوال میکنم واجب میشه یعنی واجب نفسی یا شرطی؟ بفرمایید. یعنی واجب نفسی یا شرطی؟ یه بار دیگه میگم مطلب خودتون ببینید شرطی میشه یا نفسی. ایشون میگن اگر گفتیم صحت بی متوقف بر اشتراط استصباح یا قصد استصباح، قطعا اعلان واجبه، چون صحت بی متوقف بر اشتراط استصباح، اشتراط استصباح متوقف بر اعلانه. یعنی بی مشروط به یه چیزی است که او توقفه بر اعلان داره، پس اعلان میشه واجب، واجب میشه یعنی واجب نفسی یا شرطی؟ آفرین، چون تا اعلان نشه شرط صحت معامله توقف پیدا نمیکنه. و اما اذا لم نقل باشتراط الاستتباع، اونا قبول نکنیم قصد استتباع و اشتراط استتباع، دیدیشون در نوع موارد قبول نکردن، مثل غیر مثل روغن بنفشه و اینا، اونجا قصد معتبر دونستن، بلا اونجا که استتباع منفعت غالبه یا مساوی است، اشتراط استتباع یا قصد استتباع رو معتبر نکرد. آیا در این صورت اعلام واجبه یا نه؟ اگر گفتیم صحت معامله متوقف بر قصد یا اشتراط استتباع نیست، بدون قصد استتباع، بدون اشتراط استتباع معامله صحیحه، آیا اعلام واجبه؟ ایشون میگن ظاهر روایات شریفه، این یه امر تعبدی نیست که بخوام ببینیم اعلام واجب شرعیه یا نه، باید به روایات مراجعه کنیم. ظاهر روایات شریفه همینطوره، یا بیان حول منش بران اعلمهم اذا بعثه، ظاهر این روایات شریفه وجوب نفسی، وقتی اینطور شد اعلام واجب میشه نفسا. این که امام علیه السلام فرمودن یبین اول من اشتراه، اگه میخواستن بگن اعلان واجبه دیگه چه جور باید میگفتن؟ مثلا میگفتن یا ایها المجلل یجب علیک الاعلام، و الم تعلن مثلا روز قیامت چی میگن؟ روز قیامت مقعدو کنن نار، مثلا اینطور بگن یا فن نار، اینطور بگن لازم نیست که ظهور در وجود داشته باشه، کفایت میکنه دیگه. و این روایت ظهور در وجود نفسی داره، ظهورات حجتن. فقط الان کلام رو منتقل میکنیم به یه بحث بسیار بسیار پرفائده. امام روحی له الفداتون این روایت نگاه بکنید، همون صفحه 73 تو این روایت فرمودن یبینه لمن اشتراه لیستث دهده، این لام لام غایته دیگه، لام فائده، فرمودن بیان میکند به کسی که خریدار است. برای چی بیان میکند؟ برای اینکه استتباع صورت بگیره. یعنی امام فائده بیان رو روحی له الفداد، فائده بیان رو استتباع قرار دادن، با اینکه میدونید استتباع نه از چیزهایی است که شرعاً مترتبه بر بیانه، نه از چیزهایی است که عقلاً مترتبه بر بیانه، نه از چیزهایی است که عادتاً مترتبه بر بیان باشه تا فائده بیان قرار داده بشه. یه وقت میگن یه چیزی فائده اثر شرعیه، یه چیز دیگه. مثلا فرض کنید اگر در نماز صاد و سین گفتی، اثر شرعیش بطلان نمازه. به جای صراط سین گفتی به جای صاد، اثر شرعیش بطلان نماز. گاهی اوقات یه چیزی اثر عقلیه، یه چیز دیگه است. میگن فلان کار اثر عقلیش، اطاعت اثر عقلیش، اگر اطاعت کردی اثر عقلی سقوط امره، موافقت مأمورم به با معتیم به اثر عقلی سقوط امر. یه وقت میگن یه چیزی اثر عادیش، یه چیزی دیگه. مثلا اثر عادی این که من الان 50,000 تومان به یکی از شما بدم اینه که خوشحال بشید، این اثر عادتا خوشحال میشه دیگه، طلب 50,000 تومان گیرش بیاد. عرض میکنم خدمت شما، حالا این لام لام فائده، درست توجه کنید، یبینه لمن اشتراه لیستثبه به، این لام لام فائده. امام فرمودن بیان بکنه به خاطر فائده استثبا، وقتی میشه یه چیزی رو فائده تبیین و بیان قرار بدی که یا اثر شرعی او باشه یا اثر عقلیش یا اثر عادیش، هیچ کدومش نیست. یعنی اثر شرعی بیان من که به شما بگم این نجسه، شرعن اثرش اینه که شما استتباع کنی، استتباع کردن یا نکردن که یه حکم شرعی نیست تا اثر شرعی باشه، یا اثر عقلیش اینه که شما برای استتباع استفاده بکنی، یعنی معجزه میشه، یه ترتب عقلیه، این اینکه سقوط امر مترتبه بر اطاعته، اینجا هم استتباع مترتبه بر بیانه، که اگه من بیان کردم دیگه عقلا حتما استتباع میشه. خب ممکنه من بیان بکنم شما هم استتباع نکنید، بگید دو، این نه اثر شرعیه نه اثر عقلیه نه اثر عادیه، بنابر این معنا نداره امام علیه السلام استتباع رو اثر تبیین قرار بدن. پس چرا امام روحی له الفدا فرمودن یبینه لمن اشتراه لیست؟ اگر بدونید چه نکته مهمی میخوام برسم خوب گوش میکنید. با اینکه استصباح فائده تبیین نیست، چرا امام روحی له الفدا فرمودن یبینه لمن اشتراه لیثبت بهبه؟ این به خاطر این بود که امام علیه السلام میخواستن انتفاع رو انتفاع، فایده بردن مشتری رو حصر بکنن در استثباء. یعنی امام علیه السلام میخوان بگن یبینه، بیان بکن تا استثباء بکنه، یعنی بیان بکن تا مبادا در منفعت حرامش استفاده بکنه، بیان بکن تا برای استثباه استفاده بکنه، یعنی بیان بکن تا مبادا دچار حرام واقعی بشه طرف، اعلان بکن تا مبادا دچار حرام واقعی بشه. شما ممکنه بگید خب دچار حرام واقعی بشه به من چه؟ به من چه که اعلان بکنم؟ معلوم میشه اون دوچار حرام واقعی شدن او که در اثر تسبیب شما حاصل شده، چون شما فروختی و اعلان نکردی سبب شدی او دوچار حرام بشه، این حرامه. لذا امام علیه السلام میگن اعلان بکن، چون اگر اعلان نکنی او دوچار حرام واقعی میشه و این دوچار حرام واقعی شدن او به تسبیب تو و تسبیب علال حرام حرامه. این یه عنوانه. آیا از تسبیب و علال حرام حرامان املا؟ از این روایت فهمیده میشه بله تسبیب به حرام حرامه. این مثال های فراوان داره ها، تسبیب به حرام، این از با معاونت به اسم فرق داره. لا تعاونوا علال اسم یعنی گناه منجز که شما میدونی گناه، این نه طرف نمیدونه این حرام واقعیه، اما همین نمیدونه حرامه، گناه برش نیست، اگه من بهش نگم نمیدونه نجسه برمیداره میخوره، اما حرام واقعی مرتکب شد. امام میگن نه تسبیب به حرام واقعی نکن، از تسبیب للحرام حرام. میدونید اگر بدونید این چقدر اثر داره و اندازه این موهای سرتون توفیق اثر داره. یه نواری من میدم به شما، این نوار توش قناعه، این نواری که در اختیار شما میگذارم که محتوی قنا هست، شما گوش میدید این مکلفین معمولی که خبر از قنا ندارن اصلا نمیدونن این قناه، فکر میکنن موسیقی معمولی اشکالی هم نداره. چرا شما بنابراین گناه هم نیست اگر گوش کنن، اما به حرام واقعی افتادید. چرا شما به حرام واقعی افتادید؟ چون من نوار رو به شما دادم. آیا این نوار دادن من حرامه؟ معاونت بر اسم نیست، اعانه بر اسم نیست، شما نمیدونی حرامه، معصیت نیست، اسم نیست، عدوان نیست، عقاب نداره، اما حرام واقعی. از این روایت با برکت فهمیده میشه الجاهل به ما یعطا، اون کسی که جاهل است به این که چیزی که بهش میدیم چیه، نمیدونه نجسه، فکر میکنه پاکه. یجب و للمسبب الاعلام، واجب به معطی که اعلام بکنه، اونی که داره عطا میکنه اعلام بکنه، چون اگر اعلام نکنه تسبیب به حرامه و تسبیب به حرام حرام. این جهل موضوعیشه. جهل موضوعی یعنی من نمیدونم این چیز نجسه، میدونم نجسه نمیشه خورد اما نمیدونم این نجسه. گاهی طرف جهل به حکم شرعی داره، منتها جهل به حکم شرعی که پیدا کرده باعث و بانیش من شدم. اگر من باعث بشم کسی جهل به حکم شرعی پیدا کنه بیفته تو حرام واقعی، حرامه یا نه؟ روایت شریفه مبارکه تسبیب به حرام رو در موارد جهل موضوعی حرام کرده، معلومه، میفرماده اعلام بکن تا تسبیب به حرام نشه، ولی موردش مورد جهل موضوعیه. آیا در موارد جهل حکمی هم تسبیب به حرام حرامه یا نه؟ جهل حکمی شماها دچارش خواهید شد اگر با تقوا نباشید. اون چجور ممکنه شما مسبب جهل حکمی بشید؟ شما مستقبل الایام یه لحیهی به هم میزنید و یه امامه یا امامتون عالیه و به محضر شریفتون ریش سفید رو شروع میکنید فتوا دادن، منتها خدایی نکرده ریش بزرگ شده، فقط علم پیدا نشده، خدا نکنه، شروع میکنید افتیتون به غیر علم، بدون علم فتوا میدید، فتاویتون خیلی وقتا اشتباه در میاد، مکلفین بیچاره فکر میکنن فتاوی شما درست عمل میکنن به حرام واقعی میفتن. شما تسبیب علال حرام کردید، حرامه یا نه؟ از روایت داریم، همین طوری نگو حرامه، دلیل میخواد حرمتش. روایت داریم من افتا به غیر علمن لحقه وزر من عمله به فتیان، وزر او دوچاره اینم میشه، وزر و او دوچار اینم میشه، وزری که اون بند خدا گناه که نمی کنه که، چون او داره به فتح بای من عمل میکنه معذوره. وزری که از او به خاطر اینه که دوچار قبیه واقعی شده، وزر مکلف به خاطر اینه که اون مفاسد واقعیه رو دوچار شده، وزر منم به خاطر اینه که تسبیب به حرام کردم، تقریر کردم، او رو در معرض هلاک انداختم، همش حرامه. اصلا ان ظاهر بعض الاخبار خیلی مسئله مهمیه، این اسانی از اون مسئله به درد بخور. ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام، فهل یجب مطلقا؟ مطلقا یعنی اهم از این که واجب نفسی باشه یا غیری، واجب نفسی باشه یا شرطی. فهل یجب مطلقا اهم از این که اینجور وجوب باشه یا اونجور وجوب باشه؟ ام لا، یا اصلا وجوبی نداره، نه شرطی نه نفسی. حالا اگر وجوب پیدا کرد، و هل وجوبهون نفسی یون او شرطی یون، اگر وجوب پیدا کرد وجوبش وجوب نفسیه یا شرطی؟ تارتن و بحث میکنیم مطلقا اصلا وجوب داره یا نه، بعد اگر گفتیم وجوب داره اون وقت سر نو بحث میکنیم وجوبش وجوب شرطیه یا وجوب نفسی. به معنی وجوب شرطی یعنی چی؟ به معنی اعتبار اشتراطی فی صحت البیع. وجوب اعلام وجوب شرطی باشه یعنی اعتبار داشته باشه، اعتبار داشته باشه اشتراط اعلام در صحت البیع، یعنی این شرط اعلام در صحت البیع معتبره که اگر اعلام کردن بیع صحیحه، اشتراط یعنی شرط در صحت البیع باشه. کدامشه خلاص؟ الذي ينبغي ان يقال این است که انه لا اشکال في وجوب الاعلام ان قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح بالعقد، یا اینو بگیم او قلنا باعتبار تواطئهما علیه من الخارج، اونی که سزاوار است گفته شود اینه که چنین است، اشکالی نیست در وجوب اعلام هنگامی که ما قائل بشیم به این که معتبر است اشتراط استصباح در عقد، یا اینو معتبر بدونیم، یا بگیم معتبر است تواطؤ اون دو نفر، توافق اون دو نفر بر استصباح از خارج، توافق خارجی یعنی بدون اینکه شرط بکنن فقط قصد تو بیع کرده باشه. اگر این طور شد اعلام قطعا واجبه لتوقف قصد الاستصباح علل علم بالنجاسه، چون قصد استصباح متوقفه بر علم به نجاست داره، اشتراط استصباح متوقفه بر قصد استصباح، قصد استصباح متوقفه بر علم به نجاست، اگه او شرط شد اینم شرط میشه. و اما اذا لم نقل به اعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد، اگر این حرفا نزنیم بگیم استصباح اصلا اشتراط استثبات در عقد شرط نیست، قصدش هم در عقد شرط نیست، فالظاهر وجوب الاعلام وجوبا نفسیا قبل العقد او بعد العقد، ظاهر اینه که واجب است اعلام به نحوه وجوب نفسی، چون قبل از عقد باشه چه بعد از عقد، چون روایت اطلاق داشت دیگه، روایتی که میگفت اعلمه اعلام بکن به او مطلق بود، اعلام بکن چه قبل از عقد باشه چه هنوز تا نخورده بشه اعلام بکن. پس ظاهر وجوب نفسیه لبعض الاخبار المتقدمه ای که امر به تبیین، امر به اعلام شده. حالا و فی قوله علیه السلام یبینه لمن اشتراه لیست به هده، زیر کلمه اشارتون خط بکشید، جلسه آینده نمی فرماد دلالتون، می فرماد اشارتون. در قول امام علیه السلام که فرمود یبینه لمن اشتراه لیست به هده، اشارت به چی؟ اشارتون الى وجوب الاعلام لئلا یأکله تا بعد تو سبب به حرام بشی. چرا؟ این از کجا؟ امام فرمودن بیان بکن تا استصباح کنه، نفرمودن بیان بکن تا نخوره. که شما چه جور غایتی که تو روایت اومده برش میگردونید به یه چیزی دیگه؟ غایت استصباح نه نخوردن. ایشون میفرمان فان الغایه للاعلام، فائده اعلام لیس و تحقق الاستصباح، از لا ترتب بین الاعلام و الاستصحاب ترتبی نیست، نه شرعا نه عقلا نه عادتا. بلکه فائده اعلام چیه؟ بل الفائده تو حصر الانتفاع فی، به معنا عدم الانتفاع بهی فی غیره، بلکه فائده اعلام اینه که حصر بشود فائده بردن مشتری در استصحاب، به این معنا که انتفاع نبرد به واسطه این دهن در غیر استصباح، چون فائده منحصره به همینه.
فائده اعلان فقط انحصار استصباح به این معنا که نخوره، چون فائده اینه. پس امام همین مرادشونه. ففیه ففل حدیث شریف اشارتون، ماشاءالله نفرمودن دلالتون، ففیه اشارتون الى وجوب اعلام الجاهل بما یعطا اذا کان الانتفاع الغالب بهی محرمه به حیث و یعلم و عادتا وقوعه فی الحرام لولا الاعلام. پس در این حدیث شریف اشاره است به این که واجب است اعلام کنیم جاهل به ما یعطا را، به ما یعطا متعلق به جاهل که نمیدونه داریم به چی میدیم، یا به ما یعطا متعلق به اعلام باشه، فرق نداره. ففیه اشاره است به وجوب اعلام جاهل، اعلامش کنیم به چی؟ به ما یعطا، بهش بگیم نجسه. چه موقع اعلام کنیم بهش که نجسه؟ هنگامی که انتفاع غالب به این دون به ما یعطا حرام باشه، بگونه انتفاع غالبش خوردن این خوردنم حرامه، بگونه ای که ما میدونیم عادتا وقوعه فی الحرام، ما میدونیم اون واقعه در حرام میشه لولا الاعلام، چون میدونیم لولا الاعلام واقعه در حرام میشه باید اعلامش بکنیم تا سبب برای تحقق حرام نشیم. فکه انه قال اعلم ها که انه امام علیه السلام این طور فرمودن اعلم ها لالا یقع فی الحرام الواقعیه به ترک اعلام، اعلام بکن به او تا نیفتد در حرام واقعی به سبب ترک اعلام تو، اضافه کنید فتکونه انت سبب لوقوعهی فی الحرام، اون وقت تو سبب وقوع او در حرام بشی به خاطر اینکه بهش فروختی و بهش اعلان نکردی تو سبب شدی. حواست باشه سبب برای وقوع در حرام نشو. البته روایت مال جایست که جهل به موضوع داره، نمیدونه این موضوع موضوع نجسه، اما و یشیر الی هذه القاعده که تسبیب به حرام حرامه کثیر من الاخبار المتفرقه که دلالت میکنن بر حرمت تقریر، یعنی تسبیب، بر حرمت تسبیب جاهل به حکم موضوع در محرمات. تقریر در محرمات یعنی او رو بندازن تو محرمات، سبب بشن که بیفته تو محرمات. روایات دلالت میکنن چه جاهل جاهل به حکم باشه چه جاهل جاهل به موضوع باشه، حرام ما سبب بشیم او بیفته تو حرام. این با مسئله اعانه بر اسم فرق داره، ولو اسم الان برش نیست، اما تو حرام واقعی که میفته تسبیب به حرام واقعی حرامه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب